کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. دیگه رسیدیم امروز به فصل 74، آخرین فصل کتاب دون کیشوت که دیگه تموم بشه این کتاب بعد از مدت ها که چند بارم وقفه افتاده های حمید.
بله چند بار
وسطش مقدارش عملی بود، یه مقدارش دیگه دست خودمون نبود و بالاخره تمام شد.
بله
یعنی تمام میشه با اجازه.
خواهش میکنم
تا بعد فردا ببینیم که چه کتابی رو شروع.
در خدمت شما هستم.
فصل 74، چگونه دون کیشوت بیمار شد، در باب وصیت و مرگ او. چون هر چیز که به بشر بستگی داشته باشد جاودانی نیست و همواره از مبدأ به سوی مقصد غایی خیش در تحول است و چون عمر آدمی نیز مشمول همین اصل است و به علاوه چون دون کیشوت نسبت به دیگر مردمان امتیازی از جانب خداوند نداشت تا بتواند چرخ حیات خود را از حرکت باز دارد، در آن هنگام که اصلا تصور مرگ به مخیله او خطور نمی کرد، پایان حیات یعنی مرگش فرار است. خواه بر اثر غم و اندوه جانکاهی که از خاطره شکست در دل او مانده بود و آزارش می داد و خواه بنا به مشیت پروردگار عالم که چنین خواسته بود، پهلوان مبتلا به تب سختی گردید که 6 روز تمام وی را به بستر انداخت و در این مدت دوستانش یعنی کشیش و دانشجو و دلاک بارها به عیادتش آمدند و سانکو پانزا مهتر وفادارش لحظه ای از بالین او به کنار نمی رفت. این گروه به تصور اینکه دل پهلوان از خاطره شکست ریش است و از اینکه برای شکستن تلسم دلسینه و بازدیدن او به صورت نخست با شکست و ناکامی مواجه گردیده و به آرزوی خود نرسیده است غم و غصه می خورد، کوشیدند تا به هر وسیله که باشد او را سرگرم کنند و به خنده و نشاطش وادارند. دانشجو به او می گفت ای آقا، دل و جرأت پیدا کنید و از جا برخیزید تا زندگی چوپانی خود را شروع کنیم. من از همکنون غزلی ساختم که تمام اشعار و غزلیات چوپانی شاعر نامدار سانازار را رسوا خواهد ساخت و نیز با پول خود از یکی از چوپانان کنتانار 2 سگ عالی برای نگاهداری گله خریدم که اسم یکی بارسینو و آن دیگر بوترون است. پانویس ژاکوبو سانازارو 1458-1530 میلادی، شاعر ناپل و سراینده دیوان اشعاری به نام آرکادیا و منظومه دیگری به زبان لاتین که 20 سال برای سرودن آن رنج برد. توضیح دکتر باردن، ادامه متن. لیکن دون کیشوت همچنان دست خوش غم و اندوه بود و به وجد و طرب نمی آمد. دوستانش طبیبی به بالینش آوردند و طبیب نبض او را گرفت، لیکن ناامید شد و گفت به هر حال باید به نجات روح او کوشید، زیرا جسم او در خطر است. دون کیشوت این سخن را با سکوت و آرامش و تسلیم و رضا شنید، ولی کدبانو و خواهرزاده او و مهترش آرام ننشستند و مانند این که به راستی نعش ارباب و ولی نعمت خود را در جلوی چشم خیش می‌بینند، زار زار به گریه پرداخت. نظر طبیب این بود که غم و اندوهی نهانی و جانفرسا در دل بیمار رخنه کرده است و او را به سوی مرگ می کشاند. دون کیشوت درخواست کرد که او را تنها بگذارند تا اندکی بیاساید و به خواب رود. همه از کنار او دور شدند و از اتاقش بیرون رفتند و او چنان که گفتند یک بند بیش از 6 ساعت خوابید، چنان که خواهرزاده و کدبانو پنداشتند که در همان خواب در خواهد گذشت و دیگر بیدار نخواهد شد. دون کیشوت برخلاف تصور ایشان در پایان آن مدت از خواب بیدار شد و فریادی مهیب از دل برکشید و چنین گفت: حمد و سپاس بی حد خدای قادر متعال را که بدین موهبت منتی بزرگ بر من نهاد. فضل و کرم خداوندی بی حد و انتهاست و گناهان بندگان قادر نیست که سایه لطف او را از سر بشر به دور دارد یا ذره ای از آن بکاهد. خواهرزاده با دقت تمام سخنان دایی خود را شنید و آن را از هر جهت خردمندانه تر از بیانات معمولی او دید، به خصوص از آن هنگام که بیمار شده بود سخنی بدین پختگی بر زبان نرانده بود. وی پیش آمد و از پهلوان پرسید: قربان چه فرمودید؟ قربان چه می فرمودید؟ مگر خبر تازه‌ای شده است؟ منظور شما از موهبت و فضل و کرم خداوندی و از گناه بندگان چیست؟ دون کیشوت گفت: ای خواهرزاده من، منظور از فضل و کرم خداوندی احسانی است که همکنون خداوند در حق من روا داشته است و خداوند نیز چنان قادر بخشنده است که گناهان من او را از کرم و احسان باز نداشته است. من اکنون عقل و خردی آزاد و روشنبین دارم و از قید ظلمت و ابهام جهل مطلقی که بر اثر قرائت مداوم و بیهوده کتاب‌های نفرت انگیز پهلوانی فکر و اندیشه مرا حال وار احاطه کرده بود آزاد شدم. من اکنون به خوبی می‌فهمم که آن کتاب‌ها سراسر یاوه و پوچ و بی‌مغزند و آدمی را به وسوسه می‌فریبند. تأسف من تنها از این است که چنین دیر به خدا آمدم و چنین دیر به اشتباه خود پی بردم، چنان که دیگر مجال جبران مافات نیست و وقت آن را ندارم که کتابهایی برای روشنی روان خود بخوانم. باری ای خواهرزاده عزیزم، من اکنون احساس می کنم که در آستانه مرگم، ولی دلم می خواست چنان بمیرم که مردم بدانند زندگی من چندان هم آشفته و نابسامان نبوده است که به دیوانگی شهره شدم. راست است که من دیوانه بودم، ولی هرگز نمیخواستم که با مرگ خود این واقعیت را به ثبوت برسانم. دخترک عزیزم، برو و دوستان من یعنی جناب کشیش و دانشجو سامسون کاراسکو و استاد نیکولای دلاک را به دینجا بخوان. من میخواهم به گناهانم اعتراف کنم و وصیتم را بکنم. لازم به زحمت خواهرزاده نشد، زیرا در همان لحظه هر ستن از در آمدند. همین که دون کیشوت ایشان را دید به سخن چنین ادامه داد: ای سروران من، به من تبریک و تهنیت بگویید از اینکه دیگر دون کیشوت پهلوان مانش نیستم، بلکه همان آلوانزو کیژانو هستم که به سبب خلق و خوی ساده و بی آلایش و صفات حمیده و آراسته‌ام مرا نیک نفس لقب داده بودند. آلنازو گیلاژو نام سابق دونکی شد قبل از اینکه پهلوان شود. ادامه من. من اکنون دشمن آمادیس گل و سایر کسانی هستم که از این قماشند و از داستانهای یاوه و اغوا کننده پهلوانان سرگردان کینه و نفرتی شدید به دل دارم. من به حماقت و دیوانگی خود پی بردم و می دانم که از قرائت آن داستانها با چه خطرهایی روبرو بودم. الغرض به فضل و کرم خداوند و بر اثر تجاربی که به بهای جان خود به دست آوردم به جایی رسیدم که دیگر از همه آنها بیزار و متنفرم. وقتی آن سه دوست چون این سخنانی را از زبان دونکیشوت شنیدند گمان بردند که باز جنون تازه تری به مغز او راه یافته است. لذا دانشجو سامسون گفت: چطور جناب دونکیشوت؟ چطور؟ اکنون که ما از منبع موثق خبر یافته ایم که بانو دلسینه از طلسم نجات یافته است، شما این نغمه را ساز کرده اید. اکنون که ما به زندگی چوپانی خود نزدیک شده ایم و می خواهیم این دو روزه ی باقی عمر را همچون شاهزادگان به خوشی و غزلخوانی بگذرانیم، شما به هوس افتاده اید که راهب شوید و ترک دنیا کنید. شما را به خدا سوگند که ساکت شوید و اندکی به خدایید و این مهملات را به دور اندازید. دونکیشوت گفت: مهملات افکار و اندیشه هایی بود که تا کنون مرا به خود مشغول داشته بود و من آن همه را راست و واقعی می پنداشتم. خدا کند که مرگ من به یاری خداوند آنها را به سود من گرداند. ای سروران من، من نیک احساس می کنم که با قدم‌های سریع به سوی سرمنزل آخرت روانم. دیگر هنگام خنده و شوخی نیست. فوراً کشیشی حاضر کنید تا اعترافات مرا بشنود و صاحب محضری را بخوانید تا وصیت مرا بشنود و بنویسد. انسان در چنین وضعی نهایی هرگز نباید با جان خود شوخی و مسخرگی کند. بنابراین از همه شما به استدعا می طلبم که تا جناب کشیش به شنیدن اعترافات من مشغول خواهد بود، شما کسی را به دنبال صاحب محضر بفرستید. همه به هم نگاه کردند و از سخنان دونکیشوت به حیرت و شگفت دچار شدند. و گرچه همگان دو دل و حیران بودند، ولی بهتران دانستند که سخنان او را باور کنند. به علاوه، چیزی که در نظر ایشان نشانه بارز مرگ بیمار آمد این بود که وی چنین ساده و آسان از جنون به عقل باز آمده بود. در واقع دونکیشوت بر آن که گفت سخنان بسیار دیگری نیز افزود که همه عاقلانه و متین و شمرده و حاکی از ایمان کامل او به آیین کاتولیک مسیح بود و بدین طریق شک اطرافیانش برطرف گردید و یقین کردند که وی عقل و ادراک از دست رفته را باز یافته است. کشیش همه حاضران را از اتاق بیرون کرد و با دونکیشوت تنها ماند و اعترافات او را شنید. در همان اوان دانشجو به دنبال محضردار رفت و او را حاضر کرد و سانکو پانزا را نیز با خود آورد. این سانکوی بدبخت بینوا که به وسیله دانشجو از وضع وخیم و حال زار ارباب عزیز خود آگاه شده بود، وقتی که بانو و خواهرزاده را گریان و نالان دید، دار زار به گریه در آمد و اشک از دیدگان روان ساخت. وقتی اعترافات به پایان رسید، کشیش از اتاق بیرون آمد و چنین گفت: در واقع آلمانوزو کیژانوی نیک نفس از بیماری جنون خود شفا یافته است و اکنون همه می توانیم به درون رویم و وصیت او را بشنویم. این اخبار سیلی دیگر از چشمان باد کرده از اشک کدبانو و خواهرزاده و سانکوپانزا مهتر با وفای دون کیشوت روان ساخت، چنان که هر سه های های به گریه در آمدند و آهای جانسوز از سینه برکشیدند. زیرا به حقیقت چنان که اغلب اوقات گفته شده است، بیمار که در آن دوران که تنها آلنزو تیجانوی نیک نفس نام داشت و چه در آن مدت که به دون کیشوت پهلوان مانچ معروف بود، همواره خلق و خوی نرم و مهربان داشت و محضرش گرم و شیرین و دلچسب بود، چنان که نه تنها افراد خانوادهش بلکه تمام کسانی هم که او را می شناختند از صمیم قلب دوستش می داشتند. محضردار با کسان دون کیشوت به درون آمد و آمادگی خود را برای تنظیم وصیت‌نامه او اعلام داشت. سپس وقتی دون کیشوت از تنظیم امور اخروی خود با رعایت جمیع اصول و قوانین مسیحیت و به نحوی که در این گونه موارد معمول است فراغت یافت، به تعیین تکلیف امور دنیوی خیش پرداخت و بر سر تنظیم وصیت‌نامه رسید و اراده واپسین خود را چنین انشاد کرد: بدون، اراده من بر این تعلق گرفته است که چون با سانکوپانزا مهتر دوران دیوانگی خود حساب داد و ستد داشتم، هیچ کس حق ندارد حساب مبلغی وجه نقد را که در نزد اوست از وی بخواهد. هرگاه پس از پرداخت حقوق و مقرری سانکو باز مبلغی در نزد او بماند، چون می دانم که چندان قابل توجه نیست، از آن او باشد، خدا جزای خیرش دهد. امنن اگر مانند ایام جنون خود که توانستم حکومت جزیره‌ای را برای او تحصیل کنم، اکنون نیست که عاقلم می توانستم سلطنت کشوری را به وی ببخشم، بیدرنگ می بخشیدم، زیرا سادگی و صفای او و مهر و وفاداریش در خور آن است که چون این پاداشی به وی داده شد. آنگاه رو به سوی سانکوپانزا برگرداند و چون این به گفته افزود: رفیق سانکو، از این که من باعث شده بودم که تو نیز به خبط و خطای من دچار شوی و گمان کنی که در جهان پهلوانان سرگردان بودند و هستند و بدین سبب مردم تو را مانند من دیوانه بدانند، صمیمانه پوزش می طلب. سانکو شیون کنان گفت: افسوس، افسوس ارباب عزیزم، شما را به خدا نمیرید. بیایید نصیحت مرا گوش کنید و سالیان دراز در این دنیا بمانید، زیرا بزرگترین جنون آدمی در این زمانه این است که بیان که کسی کمر به قتلش ببندد یا بر اثر ضربتی به جز ضربت غم و اندوه از پا درآید، ساده و آسان بمیرد. برخیزید ارباب من، برخیزید و خود را به تنبلی نزنید. از این بستر برخیزید تا سر به کوه و صحرا گذاریم و چنان که با هم قرار گذاشته ایم رخت چوپانی در بر کنیم. شاید در پس شاخه گونی یا بوته خاری بانو دلسینه را پیدا کنید و از اینکه از تلسم جادوگران نجات یافته است، غرق سرور و شادمانی شوید. اگر مرگ شما به سبب غم و اندوهی است که از شکست بر دل دارید، این غم بیهوده را از دل بدر کنید و گناه آن شکست را به گردن من بیاندازید و بگویید که سانکو تنگ روسینانت را محکم نبسته بود و بدین سبب بود که از اسب واژگون شدم. قطعاً حضرت عالی به کرات در کتاب‌های پهلوانی خود خوانده اید که معمولاً پهلوانان سرگردان بارها یکدیگر را از پشت زین واژگون کردند و آنکه امروز از پا در آمده و مغلوب شده است، فردا غالب خواهد شد. سامسون گفت: سخنی از این صحیح تر نیست و پیداست که سانکوی مهربان کاملا به حقیقت این گونه داستان ها وارد است. دون کیشوت گفت: آقای من، تند مروید، زیرا دیگر آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. پانویز در اصل چنین است: در آشیانه های سال گذشته امسال دیگر مرغ نیست. ادامه من. من تا کنون دیوانه بودم و اکنون عاقلم. من تا کنون دونکیشوت پهلوان مانش بودم و اکنون آلبرنوزو کلاژوی نیک نفسم. امیدوارم که پشیمانی و راستگویی و صفای من احترامی را که پیش از این در نظر شما داشتم به وضع نخستین بازگرداند. حال از جناب آقای محضردار خواهش می کنم که به نوشتن ادامه دهند. ایزن وصیت می کنم که تمام اموال من از منقول و غیر منقول پس از وضع مخارجی که برای اجرای این وصیت نامه و برای سایر امور لازم است به خواهرزادم آنتونیا تیژانوی حاضر در مجلس تعلق گیرد. ضمناً نخستین تقاضای من که انجام آن را مصرراً از شما می‌خواهم این است که حقوق و مزایای کدبانوی مرا از روزی که در خانه من به خدمت مشغول بوده است تمام و کمال و به اضافه 20 دوکا برای خرج یک دست لباس به وی بپردازید. من جنابان آقایان کشیش و سامسون کاراسکو دانشجو را که در این مجلس حضور دارند به عنوان وصی خود برگزیدم. ایزن اراده من بر این تعلق گرفته است که هرگاه خواهرزادم آنتونیا کیژانو بخواهد با مردی ازدواج کند باید شوهر او کسی باشد که قبلا بنا به تحقیق و گواهی مقامات قضایی اصلا و ابدا نداند که کتابهای پهلوانی یعنی چه. هرگاه معلوم شود که نامزد خواهرزادی من از کیفیت و از معنی داستان‌های پهلوانی آگاه است و با این وصف خواهرزاده ام در ازدواج با او سماجد و اصرار ورزد، به موجب این وصیت از ارث من محروم خواهد بود و اموال از او پس گرفته خواهد شد. آنگاه آن دو تن وصی من مختار خواهند بود که اموال را بنا به میل خیش در راه مصارف خیریه به مصرف برسانند. ایزن از دو تن بزرگواری که وصی منند استدعا می کنم که هرگاه بر سبیل اتفاق با شخصی آشنا شدند که می گویند کتابی به نام قسمت دوم داستان دلاوری های دونکیشوت مانچ نوشته است، لطفاً از قول من مصرراً از او خواهش کنند که اگر من نادانسته و بدون قصد و نیت موجب و انگیزه نوشتن چنین ماجراهای حماقت‌آمیزی شده‌ام پوزش می‌طلبم، زیرا همکنون که در دم مریم با حسرت و رنج این که چرا من محرک و موجب اصلی این نوشته‌ها بودم چشم از جهان می‌پوشم. پس از انشاد این وصیت‌نامه دونکیشوت آن را امضا و مهر کرد. سپس دچار عارضه ضعف شد و بر بستر افتاد. حاضران متوحش شدند و به یاریش شتافتند و در ظرف مدت 3 روزی که وی پس از تنظیم وصیت‌نامه زنده بود لحظه به لحظه از هوش می رفت. خانه دونکیشوت یک بار زیر و رو شده بود، ولی خواهرزاده با اشتهای کامل غذا می‌خورد و کدبانو پیشنهاد می‌کرد که جام‌ها به سلامتی یکدیگر بنوشند و سانکو دست از بازی و جست و خیز بر نداشته بود، زیرا وارث مایملک بودن برای زائل کردن یا تسکین رنج و غم و اندوهی که از مرگ مورث باید در دل وارث به جا بماند کافی است. الغرض، واپسین دم دونکیشوت پس از این که تمام آداب و تشریفات تقدیس و تبرک و عدیه و اوراد در حق وی به جا آمد و پس از این که خود با دشنام‌های غلاظ شداد نسبت به داستان‌های پهلوانی ابراز نفرت و بیزاری کرد، فرا رسید. صاحب محضر حضور داشت و تصدیق کرد که هرگز و در هیچ یک از کتاب‌های پهلوانی ندیده و نخوانده بوده است که پهلوانی سرگردان مانند دونکی شد، چون این آرام و با صفا و چون این به آیین و آداب مسیحیت در بستر خود جان سپرده باشد. دونکی شد در میان ناله و شیون و غم و حسرت کسانی که در محضرش بودند غالب تویی کرد، یعنی درگذشت. کشیش وقتی مشاهده کرد که دونکیشوت مرده است، از محضردار خواهش کرد تا فوراً صورت مجلسی تنظیم کند و ضمن آن گواهی دهد که آلونز و کیجانوی نیک نفس، مشهور به دونکیشوت پهلوان مانش، از دار فانی رخت به سرای باقی کشیده و به مرگ طبیعی درگذشته است و ضمناً توضیح داد که خواستن این گواهی نامه تنها بدین سبب است که نویسنده دیگری غیر از سید حامد ابن انجلی به غلط او را زنده نکند و درباره دلاوری‌های او داستان‌های بی پایان ننویسد. چون این بود پایان ماجرای نجیب زاده فرزانه، دونکیشوت مانش، که سید حامد هرگز نخواست مسقط الرأس او را به تحقیق معین کند تا تمام شهرها و قصبه های ایالت مانش بر سر افتخار منسوب کردن او به خود با هم به جنگ و ستیز پردازند و هر یک او را از شمار فرزندان خود بدانند، چنانکه همین کشمکش بر سر مسقط الرأس هومر میان هفت شهر یونان در گرفت. در اینجا از شرح گریه ها و شیون های سانکوپانزا و خواهرزاده و کدبانو و همچنین از توصیف کتیبه هایی که بر مزار دونکیشوت نهاده بودند چشم می پوشیم و فقط به ذکر کتیبه سنگ قبری که سامسون کاراسکو ساخته بود می پردازیم. اینجا نجیب زاده هراس‌انگیزی آرمیده است که شجاعت و دلاوری او از حد گذشت، چنان که همگان دیدند که مرگ نیز با آنکه رشته حیات او را برید نتوانست بر او پیروز گردد. وی در برابر تمام جهان قد علم کرد و مترسک و لولوی دنیا شد و از قضا آنچه سعادت وی را تأمین کرد همین بود که به دیوانگی زیست و به عاقلی مرد. در اینجا سید حامد مؤلف دانا و با تدبیر به خامه خود چنین خطاب می کند: ای قلم کوچک من که نمی دانم خوبت تراشیده ام یا بد، تو پس از من به قلاب یا به نخ خود آویخته خواهی ماند و مادام که داستان سرایان دزد و راهزن و پرمدعا از قلاب یا از نخت باز نکنند و زایعت نگردانند، در قرون و اعصار متمادی همچنان به جای خیش خواهی ماند. لیکن پیش از اینکه آن دزدان پرمدعا به تو دست یابند، تو خود توانی آنان را آگاه سازی و به زبانی که شیواتر از آن ممکن نباشد به ایشان ندا دردهی که ایست ای دزدان، ایست ای راه زنان، مبادا که کسی به من دست بزند، زیرا که انجام این امر مهم و تحریر این شاهکار بزرگ تنها به من محول بود و بس. آری دونکیشوت تنها به خاطر من به جهان آمد و من تنها به خاطر او آفریده شدم. او توانست هنرنمایی کند و من توانستم بنویسم و به کوری چشم مؤلف دروغین توردزیلاسی که جرأت کرد یا جرأت خواهد کرد که با قلمی از پر نتراشیده و نخراشیده شترمرغ داستان هنرنمایی های پهلوان ارجمند مرا بنویسد، من و آن پهلوان عزیز یک روح در دو بدن خواهیم بود. پانویس توضیح مؤلف دروغین توردزیلاسی. باز سروانتس به مؤلف جلد دوم دونکیشوت یعنی آولاندا اهل قریه توردزیلاس میتازد. ادامه مد. به حقیقت که این بار سنگین متناسب با شانه ناتوان آن مرد نیست و پروراندن این موضوع بزرگ از طاقت مغز افسرده و منجمد او بیرون است و اگر تو بر سبیل اتفاق به دیدار او توفیق یافتی، پندش ده و نصیحتش کن تا استخوان‌های فرسوده و پوسیده دونکیشوت را در قبر آسوده و راحت بگذارد. اکنون که همگان از مرگ او آگاهند، از گوری که در آن آسوده و آرام خفته است و قادر نیست که بار سوم نیز خروج کند و سر به صحرا گذارد، بیرونش نکشد و به قلعه کهنه کاستیلش نکشاند. پانویس آولاندا جلد دوم داستان دونکیشوت خود را تا به آنجا میرساند که دونکیشوت به قلعه نونسیو در شهر تولد میرسد. سپس داخل قلعه کهنه کاستیل میشود و در آنجا ماجراهای عجیبی بر سرش میآید. در اینجا سروانتس برای اینکه آولاندا را تهدید کند که جلد سومی بر دونکیشوت ننویسد به ذکر شرح فوق میپردازد. توضیح لوی ویراردو مترجم فرانسوی دونکیشوت. ادامه مد. برای مسخره کردن دلاوری و نبرد پهلوانان سرگردان، شرح دو بار خروجی که دونکیشوت مانش کرد کافی است و از خیش و بیگانه و دوست و دشمن هر که این دو کتاب را خواند راضی و خرسند شد. آری ای قلم، تو اگر پیام مرا برسانی به وظایف دینی خیش عمل کرده و به بدخواه خود نیز پندی ارجمند داده‌ای. من خود شاد و خرسندم از این که نخستین کسی خواهم بود که از نوشته‌های او بری را که خود وی انتظار داشت میچینم، زیرا من نیز منظوری جز این نداشتم که مردم را از داستانهای عجیب و غریب و پوچ و بی‌معنای پهلوانی بیزار و متنفر سازم. و چون با انتشار کتاب واقعی دونکیشوت مانش ضربتی مرگبار بر این نوع داستان سرایی خورده است، اکنون افتان و خیزان می رود و بیشک از این ضربت سهمگین که بر سرش خورده است به یک باره خواهد افتاد. آمین. پایان.